بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اغل سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. روايات مربوط به عرش که در ضمن این آیات آمده مفصل هست. بخشی از اون روایات در نوبت‌های قبل اشاره شد، بنا شد بخش دیگر را مطالعه بفرمایید. در بعضی از روایات که در باره عرش وارد شده است، از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردند که بین زمین تا عرش چقدر فاصله است. فرمود قول العبد مخلصا لا اله الا الله. این می شود معراج یک موحد. فاصله زمانی یا مکانی و مادی بین زمین و عرش نیست، بین دو موجود مجرد یا یک موجود مادی و یک موجود مجرد هر که فاصله زمانی یا مکانی نیست. فاصله زمانی یا مکانی بین دو موجود مادی فرض می شود، بین دو موجود مجرد یا یک موجود مادی و یک موجود مجرد فاصله زمانی یا مکانی یا فواصل مادی دیگر فرض ندارد. وقتی عرش مقام فرمان روایی ذات اقدس اله بود و علم فعلی حق تعالی بود، چنین موجودی مادی نیست. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ این سوال که فاصله بین زمین تا عرش چقدر است، فرمود این که انسان مخلصاً بگوید لا اله الا الله. و معنای اخلاص هم اونطوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید از امام سلام الله علیه نقل کرده این است که فرمود به اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله علی. معنای اخلاص عبارت از همون جمع بین نظر و عمل. اخلاص عبارت آن است که انسان از در اعتقاد موحد ناب باشد و از در عمل هم موحد ناب. یه وقت از بوی وثنیت یا صنمیت در عقاید او هست، چه این که مشرکین حجاز در شعار تلبیهشون میگفتن که اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، اونگاه این لا شریک لک را به این جمله منظم میکردن لا شریک الا هو لك لبیک، یعنی تو شریک داری ولی اون شریک در اختیار توست. معاذالله، اینه که در تلبیه چهار بار تصریح به توحید می شود برای همون جاهلیت جدایی است که اصلا خدا شریک ندارد. خب اگر از در اعتقاد کسی موحد بود و در مقام عمل هم موحد بود، چنین کسی لا اله الا الله را با اخلاص میگوید. گاهی انسان در مقام اعتقاد موحد هست و در مقام عمل موحد نیست. این که در ذیل آیه حج آمده است که فرمود لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر ان الله غنی عن العالمین. این کفر در مقام عمل است، نه کفر در مقام اعتقاد. لذا به کسی که مستطیع بود و عمدن عالمن آمدن مکه نرفت تا زمان مرگ، بومی گوین موت یهودیان او نصرانی. یا در جریان ارتداد هم که در زیل مقبول عمر ابن حنظله هست که فرمود من فقیه جامع و شرائط را به عنوان حاکم نصب کردم، شما او را به عنوان حکم و حاکم بپذیرید. اونگاه فرمود الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و علی شرک. این شرک شرک عملی است دیگر، نه شرک اعتقادی. حالا اگر کسی حکم حاکم دین را ولو امام معصوم سلام الله علیه نقض بکند و عمل نکند، چنین کسی ارتداد عملی دارد نه ارتداد اعتقادی. و اون حدیث معروف ارتد الناس بعد النبی الا سلاس او اربع، همون ارتداد عن الولایه است که ارتداد عملی است نه ارتداد اعتقادی که اینها شده باشن مرتد و مشرک و نجس. این طور که نیست. اگر ارتداد از ولایت است، ارتداد از اصلی از اصول مذهب است نه از اصل دین. لذا با اونها معامله مسلمین میکردن، طاهر میدانستن و احکام اسلام رو بر اونها بار میکردن. به هر تقدیر اگر کسی بخواهد مخلص باشد، باید هم در بخش اعتقاد شعار جاهلی ندهد، هم در بخش عمل دست و پاش آلوده نشود. هیچ کسی گناه نمی کند مگر که در حین گناه مشرک است. اصلا گناه با توحید سازگار نیست و توحید هم با گناه سازگار نیست. بیان و زالش این است که یک کسی که گناه میکند یعنی چی؟ اگر نداند این معصیت است که این ذنب نیست. اگر بداند که این گناه است، معناش اینه که در این حال که من میدانم که خدای سبحان چه این دستور داد و قبول دارم دستورات الهی را، اما برابر میلم علاقمندم به این شهوت یا غضب عمل بکنم، پس او در مقام عمل موحد نیست، یک کفر عملی دارد ولو توحید اعتقادی دارد. هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه در حین گناه خود را صاحب رأی می داند. لذا هر گناهی با دعوی ربوبیت همراه است. از این جهت به صورت کفر عملی در می آید. حالا اگر کسی با اخلاص گفت لا اله الا الله، این از زمین به عرش خدا عروج پیدا کرده است. چنین انسانی قلب او می شود عرش الرحمن. چنین انسانی، این که می در بعضی از کتاب های عقلی گاهی مطالب بلند را به عنوان حکمت عرشی یاد می کنند، اونا که محققن در این زمینه، معنای حکمت عرشی اونها این است که این مطلب بر قلب ما القا شده است و قلب مؤمنم عرش الرحمن است، لذا از او به عنوان حکمت عرشی یاد می کنند. اونا که مقلدن، معناش این است که این حرف بر عرش دل یک صاحب دلی وارد شده است و ما هم همون رو نقل میکنیم. مطلب بلند است بالاخره. خب اگر کسی با اخلاص گفت لا اله الا الله، یعنی هم در مقام علم هم در مقام عمل، چنین قلبی عرش الرحمن خواهد بود. مشابه این حدیثی است که از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل شده است، از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه هم نقل شده است که بین آسمان و زمین چقدر فرق است. این رو صاحب احتجاج نقل کرده است، در اون جلد اول احتجاج هست که یک مردی از شام آمد حضور مبارک است امیر سلام الله علیه، وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه هم حضور داشت. یکی از اسئلهش این بود که کم بین الارض و السما، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم، یعنی اگر منظور شما آسمان ظاهر است، تا اونجا که چشمتون میبیند فاصل است، و اگر منظور آسمان غیب است، آه مظلوم،
دعوت المظلوم، این با آسمان غیب میرسد. و چنین انسانی قلبش میشود عرش الرحمن. اینی که درباره اهل بیت علیهم السلام در زیل کریمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله آمده است که وجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود ان قلوبنا وکر ارادت الله، ان قلوبنا اوعیت ارادت الله، همین است. وکر یعنی آشیانه، یعنی اراده الهی اگر بخواد پرواز کند از ملکوت به ناسوت و ملک بیاید، آشیانه اراده خدا دل ماست. ما میفهمیم خدا چی گفته است، میفهمیم خدا چی اراده کرده است، میفهمیم خدا چی کار میخواد بکند، میفهمیم چه بلایی میخواد نازل بکند، میفهمیم چه لطفی میخواد بکند. این است وکر اراده خدا یا آشیانه اراده الهی بودن یا وعا و ظرف اراده الهی بودن، همین است. چون اراده ها اراده فعلی است، یک، و اراده فعلی خارج از ذات است، دو، هرچه خارج از ذات است ممکن است، سه، اگه ممکن شد انسان کامل میتواند اونجا حضور و ظهور داشته باشد، چهار، این که اراده ذاتی نیست که. خب بنابراین اگر کسی بخواهد قلبش عرش و رحمان بشود، همین است. و اگر چونچه همران ابن اعین از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه اون روایت را نقل بکند که حضرت فرمود برو به مردم کوفه بگو هر کس بگوید، هر کس بتواند طرزی زندگی کند که در قیامت بگوید لا اله الا الله، این یقینا اهل بهشت. همران عرض کرد همینجور صریح من برم مردم بگم؟ فرمود برو به صریح مردم بگو. عرض کرد در بین اینها شیعه هست، غیر شیعه هست. فرمود اون که موحد ناب نیست در قیامت یادش می رود لا اله الا الله. منظور این نیست که هر کسی در دنیا بگوید لا اله الا الله در آخرت بهشت میدن. در دنیا لا اله الا الله گو زیاده. اگر کسی این هنر را بتواند داشته باشد که زبانش تا موت بلا اله الا الله مترنم باشد، در برزخ به این قول قائل باشد، در ساحره قیامت وقتی حرف میزند بتواند بگوید لا اله الا الله، این یقینا اهل بهشت. خدا وعده نداد اگه کسی در دنیا کار خوب بکنه در قیامت بهشت بره. فرمود اگر کسی بتواند کار خوب را به همراه خود تا قیامت بیاورد، من جا بالحسنه فلو اشرم سال که در بحث قبل مبسوطا گذشت، نه من فعل الحسنه، نه اگر کسی کار خوب بکند، اگر کسی بتواند این هنر را داشته باشد کار خوب بکند حدوثاً رو به هم نزند بقاهن و این حسنه در جان او ملکه بشود سالسن، با این حسنه بمیرد و با این حسنه مشهور بشود رابعاً، این اهل بهشت است. من جواب الحسنه، نه من فعال الحسنه. خب لذا کسی در قیامت میتواند بگد لا اله الا الله که با توحید زندگی کند، با توحیدم بمیره. وجود مبارک امام سلام الله علیه به همران فرمود شما نگران نباش، فیضا کان یوم القیامه سلبوها، این لا اله الا الله از یادشون میره. لذا در قیامت از عده سوال میکنن پیامبر شما کیست، اینا اصلا یادشون نیست. بعد از احقابی از عذاب، حالا تقریبا نزدیک قرن 80 سال وقتی معذب بودن، کم کم یادشون میآید، میگوین پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده. هنوز نامبارک حضرت یادشون نمیاد. مرگ چیز آسانی نیست که انسان تا زنده از زمان در اختیار اوست، همین که به لبه احتضار رسید تمام اعضا و جوارح در اختیار عمل او. این تو نیست که انسان الا حرف میزند فردا بتواند حرف بزند. این تلقین میت که مسائل ابتدایی و الفبای دین را تلقین میکنن همین قبیل است. مگر کسی یادش قرآن کتاب اوست؟ مگر کسی یادش قبله او کعبه است؟ دین او اسلام است؟ این چنین آسون نیست. مرگ مثل مرض نیست. این تامه موت همه اوضاع را عوض میکند، تمام اعضا و جوارح آدم در اختیار عمل قرار میگیرد و برابر عمل حرف میزند. و خیلی ها در قبر وقتی از اونها سوال میکنند من ربو که یادشون نیست، ما دینو که یادشون نیست، عین قبلتو که یادشون نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خب پس این حدیث نورانی که از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال شده است که بین زمین تا عرش چقدر فاصله است، فرمود اگه کسی مخلصا گفت لا اله الا الله این فاصله را طی میکند. از اون به بعد دیگه چنین قلبی میشود عرش الرحمن. و این کریمه سوره فاطر که الهی است عدل کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، اگر مفاد اون آیه بالاتر از این حدیث نباشد حداقلش همین حدیث است، چون الهی است عدل کلم الطیب نه تنها الی العرش. خب کلمه طیب که از متکلمش جدا نیست، نیت که از ناوی جدا نیست، عقیده که از معتقد جدا نیست، علم و عمل که از عالم و عامل جدا نیست. اگر علم صائب و عمل صالح بالا می رود، عالم و عامل هم بالا می روند دیگه. این دیگر قراردادی که نیست که نامه عمل را ببرن، که نیت را می برن. نیت یه حقیقت نفسانی است که با ناوی مرتبط است، ناوی را بالا می برن. الیه یسعد الکلم الطیب. لذا برخی از بزرگان این کلمه طیب را به ارواح طیب تفسیر کردن، برای اینکه اون عقاید طیب که از ارواح جدا نیست، اون اوصاف نفسانی که از صاحب صفت جدا نیست. خب مطلب بعدی آن است که در روایات عرش آمده کعبه در هزا و مقابل و برابر البیت المعمور هست. این معنا را آدم وقتی متوجه می شود که ببیند البیت المعمور هم محاذی عرش است. وقتی که به سراغ عرش می رویم می بینیم عرش و کرسی اینا محیط به مجموعی نظام هستی هم. که وسع کرسی و سماوات و الارض، بنابراین یه گوشه از نظام به عنوان کرسی یا عرش نیست. اگر عرش بالاتر از کرسی است و اگر کرسی که تازه زیر مجموعه عرش است محیط به همه نظام است، وقت البیت المعمور محاذی با کرسی باشد یعنی چی؟ اصلا فرض ندارد یه چیزی محاط باشد یه چیزی محیط، این محاط محاذی اون باشد، چون اون محیط همه ای رو دربر دارد. یه وقتی پوست پیازی فکر میکنن رو مدارات، میگوین مثلا که ما 10-12 تا مدار داشته باشیم با یه مرکز، این مرکز وحدت مرکز باعث میشود که این مدارات هر کدام محاذی دیگرانه. اما اگر البیت المعمور رو ما فرض کردیم یه خانه ایست 4 ضلعی که با عبادت فرشتگان آباد است، مسجد که خانه خداست معمور به مؤمنین است، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر، انما یعمر البیت المعمور الملائکت السجد و خزن، انما یعمر العرش الملائکت الحافین الله. اگر بیت معمور معمور به ملائکه است و این محاذی عرش است، عرش که هم جلوی اوست هم دنبال او، هم شرق او هم غرب او، هم درون او هم بیرون او، خب این عرشی که محیط به تمام درون و بیرون البیت المعمور است، چگونه البیت المعمور محاذی او؟ قهرن هزا معنای خاص خود را دارد، نه هزای فیزیکی باشد. یعنی این تمثل یافته اوست و تنزل یافته اوست و رقیقه اون حقیقت است و مانند اون آیت اوست. چه این که این کعبه هم محاضی همون البیت المعمور است، این چی نیست که محاضی فیزیکی باشد. خب بنابراین اگر البیت المعمور محاضی عرش بود، این هزار هزار فیزیکی نخواهد بود، برای اینکه اون محیط به درون و بیرون و آغاز و انجام و ظاهر و باطن البیت المعمور است. مطلب بعدی آن است که با این بیان اینکه قلب مؤمن عرش خداست روشن می شود، و چون خود عرش مقام فرمان روایی است، به این مقام فعل است نه مقام ذات، زیر مجموعه ذات است، لذا ذات اقدس الله رب عرش عظیم هم خواهد بود، چون مقام عرش مقام خارج از ذات است، مقام فعل است، فرمان روایی است. این فرمان روایی که مقام فعل است در تحت آفرینش و تدبیر مقام ذات است که ذات او عین علم ذاتی است، عین قدرت ذاتی است و ماننده. تدبیر ما برای عرش هست و اون همین است که خود عرش را تدبیر می کند، بنابراین تدبیری فوق عرش هست که خود عرش تدبیر می کند و ربوبیتی فوق عرش هست که رب که عرش مربوب است. و اما این که در آیه 55 همین سوره اعراف که محل بحث است فرمود انه لا یحب المعتدین، و در تفسیر اعتدا گفته شد که اگر کسی مقام انبیا و اولیا را بخواهد اعتداست. این دو مطلب است، یکی این که بخواهد با دعا به مقام نبوت، رسالت، امامت، امثال ذلك برسد، این اعتدا و تعدی و تجاوز است، برای اینکه الله اعلم و حس و یجعل رسالته، و این ها مقام های کسبی نیست، این ها پست های کلیدی است که ذات اقدس اله به افراد خاص عطا می کند. الله اعلم و حس و یجعل رسالته، هیچ ممکن نیست کسی با دعا و نیایش بشود پیغمبر یا امام. اما مقام ولایت یه مقامی است برای همگان و درجاتی دارد البته، منتها اگر کسی از در دعای کمیل و امثال زالک از ذات اقدس اله بگوید که وجعلنی احسن عبیده، که یعنی در جمع این افراد من نسبت به اینهایی که هم تایان منن از همه بهتر باشم، و اخص هم زلفتن لدک و اقرب هم منزلتن من. گاهی انسان وارد بیت ولایت می شود و در اونجا که جذب شد حکم همون بیت را پیدا بکند. اون چی که دعای نوح سلام الله علیه است که رب نغفلی ولوالدیه ولمن دخل بیتی مؤمنن، ای کسی در اون بیت داخل شد زیر مجموعه همان است و حکم همونها را پیدا میکند. اما اگر کسی بتواند مستقلن به هیادهی و استقلالهی عن الاولیا به چنین مقامی برسد، البته مقدورش نیست. فتحصل این دعای کمل یا نسبی است نه مطلق، یا اگر مطلق است باید انسان جذب بیت الولایه انبیا و اولیا بشود که زیر اون مجموعه قرار بگیرد، اون مجموعه البته اخص مقام رو دارد، اقرب هم منزلتا من کس احسن العباد هست و ماننده آن. مطلب بعدی آن است که قرب رحمت خدا، این رحمت رحمت رحیمیه است که رحمت خاصه است و به انسان میگویند به اینکه اون نزدیک است، منتها شما باید دستی هم تکون بدید. همون جریان هست مریم سلام الله علیه که از همه راه‌های غیر عادی او ارتزاق میکرد، کل ما دخل علیها زکریا المهراب وجد عندها رزقا، از راه غیبی مادر شد، از راه غیبی فاجاها المخاض الی جزء النخل شد، و از راه غیبی اون جزء نخله و درخت پژمرده سرسبز و خرم و شاداب و ثمر بخش شد. اما از اون به بعد یه دستی هم این باید تکون بدهد، فناداها من تهدها که الله تهزنی کذا و کذا، بعد و حزی الیکه به جزء نخله، تو ساقت عریکه را تبن جنیا، یعنی تو هم اهتزاز بده، تو هم این شاخه را بتکن، از میوش که خرماس استفاده بکن. یعنی بالاخره این نظام یک دست تکون دادنی لازم است. این چنین نیست که همه کارها از راه غیب باشد. گاهی بسیار از کارها از راه عادی است، گاهی دست از غیب بیرون می آید، گاهی برای خواص بسیار از کارها از راه غیر عادی تامین می شود، ولی یک گوشش بالاخره عادی است. این خدایی که درخت خوش راست مسمر می کند، این توان رم دارد که شاخه را یه مقدار خم کند. دیگه نیازی نیست که او دستی برآورد به اهتزاز خوشه و شاخه بپردازد، ولی نظام نظام حرکت است. فقط به حزی الیکه به جز این نخله تو ساقت علیکه رو تبن جنیا. این قرب رحمت الهی اینه، وصولش بالاخره یه دستی تکون دادن، یه نیاشی کردن، یه تضرعی کردن، یه دعایی کردن لازم دارد. خب اما این که فرمود و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، نشانه های رحمت در این است که این ریاح را به صورت جمع محلا و الافلام ذکر میکند که رحمت او سابق است بر غضب او، و ریاحی که مبشرات رحمتن زیادن. برخی نشرن خوندن در قبال تی، این نسیم و این باد مادامی که ساکت است و ساکن است متوی است، وقتی به دستور اله به راه افتاده منشور است در مقابل اون متوی. لکن قرائت های رایج همون بشرن هست که آیات دیگر هم بشرن دارد و برخی از آیات به صورت روشن مبشرات دارد، تا معلوم بشود که این نشرن نیست، این بشرن است. در آیه 46 سوره مبارکه روم این است: من آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات. بنابراین اون چی که در محل بحث است، یعنی در سوره اعراف یا در سوره مبارکه نمل که از اونجا به عنوان بشرن یاد کرده است، نظیر آیه 63 سوره نمل که فرمود امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر و من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، یا در سوره مبارکه فرقان آیه 48 به این صورت آمده است: و هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. نشون میدهد که همه قرائت ها بشرا اولاست نه نشرن، برای اینکه در سوره نمل به صورت مبشرات یاد شده است. سوره روم به عنوان در آیه 46 سوره روم به عنوان من آیاتی ان یرسل الریاح مبشرات یاد شده است. در عرف هم از باران به رحمت یاد میکنن، میگن رحمت آمد، باران رو میگن رحمت. در این آیات ذات اقدس الهی فرمود که هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، مثل اینکه باران رحمت که از او به رحمت یاد میشود، مثل یک مسافر دور افتاده است که ما منتظر قدوم او هستیم. اون مبشر میآید مژده میدهد که این مسافر در راه است، به زودی میرسد. این بادها بشیر رحمتن، یعنی بشیر بارانن. این بادهایی که ویژگی خاص فنی دارد، این مبشر رحمت است. بین یدی رحمت، یعنی پیشاپیش بین دو دست باران، یعنی جلوی روی باران، قبل از اینکه باران بیاید بادی میوزد، این باد ابرها را جابجا میکند، ابرهای تلقیح شده باردار می شوند، این ابرهای باردار شده بارش را همین این ریاح به عهده می گیرند. این ریاح رسالت الهی را به عهده دارند و ارسلن ریاح لواقح می شود، یرسل ریاح بشتن بین یدی رحمت می شود. در نظام تکوین این ریح رسول خداست، رسالت الهی را دارد. حتی ازا اقلت صحابا ثقالا، وقتی این بادها این ابرها را به دوش کشیدن، گرچه اقلال به معنای حمل آمده است، لکن غالبا اون حمله بر دوش را، یه وقتی انسان چیزی را به دست حمل می کند، یه پاکت میوه را با دست می گیرد، بالای پاکت می گیرد، یا ساک و جامدان و چمدان را به دست می گیرد، اینم اقلال و حمل است. اما دیگه به دوش نمی کشد یا به گردن و سر نمی گذارد. ولی برخی گفتن اقلال اون حمل رفیعانه است، اگر کسی بار را دوش بگذارد یا سر بگذارد یا گردن بگذارد، اون را میگن اقلال. ما اقلت الغبرا هم از همین قبیل است، ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا على ذی لهجة اصدق من ابی ذر، هم همین قبیل است. زمین کسی را که راستگوتر از ابا ذر باشد به دوش نکشی. اقلال یعنی به دوش کشیدن، حمل رفیعانه است که اون محمول مرفوع است. حالا خواه اقلال به خصوص این قسم باشد یا نه مطلق، هم به هر تقدیر درباره صحاب صادق است. حتی ازا اقلت صحابن، این صحاب که به حسب ظاهر مفرد است، وصف او جمع است، برای اینکه چون معنای جنسی دارد قهرن زیر مجموعه فراوان دارد. حتی ازا اقلت صحابن سقالن، نه صحابن سقیلا، چون جنس هست میتواند معنای جمعی داشته باشد. سقناهو، این هم زمین رو مفرد آوردن برای اینکه صحاب لفظش مفرد است. سقناهو، این لام یا به معنای غایت است یا الا بلدن میت، یا این را ما سوق میدهیم لعجل بلدن میت. قرطبی در جامعش بلد را مطلق زمین معنا کرده است، چه مأمور چه غیر مأمور، چه دارای سکنه چه فاقد سکنه. لکن بلد زمین مأمور است، به شهادت اینکه وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در اون دعای خاص خود به ذات اقدس اله عرض کرد که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم، ربنا لیقوم الصلاه. اونگاه در تتمه همین نیایش عرض بکند رب اجعل هازا بلدن، این را شهر امن قرار بده. اگر بلد مطلق سرزمین باشد دیگه حضرت عرض نمی کند این را بلد قرار بده، مگر به لحاظ وصف که بلدن آمنا آمده. بعدن که اینجا سرزمین شد عرض کرد رب اجعل هازا البلد آمنا، با الف لام ذکر کرده است. تتمه بحث برای روز بعد ان شاء الله. الحمدلله.